ساعت 8 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. رهبر جمهوری اسلامی ایران اجرای برجام را منوط به انجام مواردی از جمله رفع کتبی تحریم ها کرد. دبیر کل سازمان ملل خواستار پایان خشونت ها میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها شد. و رئیس جمهوری روسیه با رهبران ترکیه و عربستان درباره اوضاع سوریه گفتگو کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به حسن روحانی با بیان اینکه برجام دچار نقاط ابهام و ضعف‌های ساختاری است، اجرای آن را منوط به انجام موارد مختلفی از جمله وضع نشدن هر گونه تحریم جدیدی در آینده علیه ایران کرد. آقای خامنه ای در نامه خود خواسته است رؤسای جمهوری آمریکا و اتحادیه اروپا به طور کتبی تصریح کنند که تحریم‌ها به کلی برداشته شده است. او تاکید کرده است که هر گونه اظهاری مبنی بر اینکه ساختار تحریم ها باقی خواهد ماند به منزله نقض برجام محسوب می شود. رهبر جمهوری اسلامی در این حال وضع هر تحریم دیگری در هر زمینه ای از جمله تروریسم یا حقوق بشر در 8 سال آینده را توسط هر یک از کشورهای طرف مذاکره با ایران نقض برجام خوانده است. او گفته در صورت انجام این موارد مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره برجام را تایید می کند. آقای خامنه ای همچنین خبر داده است که باراک اوباما در 2 نامه به او گفته است که به دنبال براندازی حکومت ایران نیست. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه خواستار پایان دادن به خشونت‌های اخیر میان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها شد. آقای بان که به منظور پیدا کردن راهی برای پایان دادن به خشونت‌ها به رام الله در کرانه باختری رفته است، پس از دیدار با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین گفت مهمترین چالشی که اکنون سازمان ملل متحد با آن مواجه است، توقف موج خشونت‌های اخیر و ممانعت از کشته شدن دیگر انسان‌هاست. دبیر کل سازمان ملل متحد پیش از دیدار با محمود عباس با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتگو کرده بود. ساعتی قبل از اظهارات بان کی مون، یک فلسطینی پس از حمله به یک مأمور پلیس با شلیک گلوله پلیس اسرائیل کشته شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با رهبران ترکیه و عربستان سعودی درباره اوضاع سوریه گفتگو کرد. به گفته سخنگوی کاخ کرملین، آقای پوتین در گفتگوی تلفنی با ملک سلمان پادشاه عربستان او را در جریان مذاکراتش با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه قرار داد. به گزارش رسانه‌های ترکیه در گفتگوی تلفنی رهبران روسیه و ترکیه نیز موضوع سوریه و نگرانی ترکیه از افزایش تعداد پناهجویان و پیامدهای حمله به حلب مطرح شد. روز گذشته بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در سفر غیر منتظره به مسکو رفت و با ولادیمیر پوتین دیدار و گفتگو کرد. در ایران وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات میگوید برخلاف صحبت‌های مدیران نرم‌افزار پیام‌رسان تلگرام، این شبکه در ایران فیلتر نشده است و اختلال در عملکرد آن به دلیل مشکلات زیرساختی در ارتباطات اینترنتی بوده است. به گزارش خبرگزاری مهر، محمود وایزی روز چهارشنبه با تکذیب صحبت‌های مدیران تلگرام مبنی بر درخواست ایران برای دسترسی به اطلاعات کاربران گفت اگر روزی بر حسب حکم قاضی قرار باشد به اطلاعاتی دسترسی ایجاد شود، این موضوع هیچ ارتباطی به وزارت ارتباطات و تصمیم گیری دولت ندارد. آقای وایزی در این حال خبر داد که وزارت ارتباطات ایران مکاتباتی با تلگرام برای آنچه او حذف محتوای غیر اخلاقی و نامناسب خواند داشته است. رئیس ستاد انتخابات ایران میگوید وزارت کشور و شورای نگهبان بر سر الکترونیکی شدن انتخابات اتفاق نظر دارند. خبرگزاری ایرنا به نقل از محمد حسین مقیمی نوشته است وزارت کشور سخت افزار ویژه انتخابات را تهیه و به شورای نگهبان داده است. به گفته آقای مقیمی در مرحله بعد قرار است کارشناسان وزارت کشور و شورای نگهبان نرم افزار ویژه ای را تهیه کنند. رئیس ستاد انتخابات تایید کرده است که از سوی دولت 1/3 بودجه لازم برای الکترونیکی شدن انتخابات در اختیار وزارت کشور قرار گرفته، اما برای این کار به گفته او همفکری و موافقت شورای نگهبان و وزارت کشور لازم است. و رئیس انجمن صنایع نساجی ایران هزینه سالانه واردات پارچه چادر مشکی را حدود 100 میلیون دلار اعلام کرده است. این مقام به خبرگزاری ایسنا گفته است مصرف سالانه پارچه چادر مشکی در ایران 70 میلیون متر مربع است، در حالی که تولیدات داخلی حداکثر 3 میلیون متر مربع است. این خبر از ایران ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش. دعوت میکنم همراه ما بمانید، در ادامه شنونده برنامه هفتگی صحنه خواهید بود.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود به مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. این هفته حادثه فرو ریختن بخشی از سن سالن تئاتر شهر تهران و مشکلات این مجموعه را در گفتگو با علیرضا نادری بررسی می‌کنیم. در کنار آن هم مروری خواهیم داشت بر اکران‌های تازه سینماهای جهان و تحولات سینمای ایران. با صحنه همراه باشید. تئاتر در حالی که روند بازسازی طولانی و پرحاشیه دو سالن سایه و قشقایی مجموعه تئاتر شهر سبب ساز انتقادهای فراوان اهالی تئاتر شده، هفته گذشته پیشانی سن سالن اصلی این مجموعه هم فرو ریخت و باعث شد تا وضعیت ادامه کار این سالن مهم تئاتر ایران هم در حاله ای از ابهام قرار گیرد. حادثه در زمان نصب دکور نمایش ترور به کارگردانی حمیدرضا نعیمی روی داد و باعث جلب دوباره نگاه‌ها به وضعیت نگهداری مهمترین مجموعه نمایشی ایران شد. علیرضا نادری، نمایشنامه‌نویس و کارگردان شناخته شده تئاتر ایران و عضو هیئت مدیره خانه تئاتر، وقوع این حادثه و وضعیت کلی مجموعه تئاتر شهر را بازتابی از وضعیت فرهنگی ایران می داند.
این ماجرای شکست پیشانی تئاتر شهر تهران به نظرم ناشی از یک اتفاق در ریشه هاست. عده‌ای میگن آره یکی از همکاران ما اومده دکور بزنه، این اتفاق افتاده. عده‌ای میگن نه، اون زیر دارن کار دیگه ای میکنن. من از اینا میخوام عبور کنیم. اینا ظاهر ماجراست. مسئله تئاتر شهری مسئله فرای این داستان هاست. یه جور بازتاب مسائل فرهنگی ماست. اصولا دولت مالک خوبی نیست. وقتی دولت وارد جزئیاتی مثل تئاتر شهر یا اداره تئاتر یا تولید تئاتر اینا میشه، ظرف این 36 سال اخیر دست کم در ایران اثبات شده که نتایج خوبی نداره. ببینید، من صراحتا به شما بگم دولت ایران نمیدونه درباره تئاتر بایستی چی کار بکنه. البته وضعیت تئاتر شهر برای خود ما، من کارگردانم که 8 نمایش اونجا اجرا کردم، برای من تأسف آوره. بخشیش مدیریته، بخشیش هرج و مرجیست که اصولا در تصمیم گیری در تئاتر ایران وجود داره.
حادثه برای سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر در زمانی روی داده که انتقادهای زیادی از چگونگی بازسازی دو سالن دیگر این مجموعه بیان شده است. علیرضا نادری در توضیحی پیرامون روند بازسازی این مجموعه چنین میگوید:
اصولا شروع این بازسازی به خاطر اونچه که ادعا کردن مهندس معمار و بعد من از آقای مرادخانی رو پرسیدم، نگرانیشون درباره یه خطری مثل حریق و اینجور چیزا بوده. اون زمان سخنگوی خانه تئاتر بودم و در اولین جلسه ای که البته پس از چند روز از تخریب ما آگاه شدیم، رفتیم اونجا، یه نکته ای رو نوشتم و خواستم از مهندسین اونجا. گفتم آقا شما اصولا بگین چیکار میخواین بکنین و از این یک طراحی مشخصی بدین به ما، و پذیرفتن. منتها اتفاقاتی در خانه تئاتر افتاد و بعد من جابجا شدم، عده دیگه ای رفتن. با پیشنهادات اونها موافقت کردن. بعد ما خودمون بر اساس نگرانی دوستان انجمن طراحان صحنه متوجه شدن که آقا یه اتفاقاتی داره میفته و رفتن و پیگیری کردن و الان رسیده به اینجا. طراحان صحنه ما در این زمینه بازسازی اون 2-3 سالن بودن، مشکلاتی هم براشون پیش اومد، اونها خواستهایی داشتن این طرف به لحاظ مالی. ببینید، شما وقتی یک کلاف سردرگم دارین میبایستی سرنخ رو پیدا بکنی. ببینید، سرنخ اینه که دولت ناچاره به دلیل تجارب تاریخیش واگذار بکنه. از طرفی اصناف بایستی آمادگی داشته باشن که دریافت بکنن. وضعیت با این روندی که پیش میره، شک نکنیم برای تالار وحدت هم اتفاق بدی خواهد افتاد. تالار هنری که ریشه دارترین تئاتر ایران سالهاست تعطیله. چرا؟ مطالبه ای وجود نداره. این مطالبه رو کی باید بده؟ اصناف. کدوم اصناف؟ اصنافی که آگاهن به حقوق تاریخی خودشون، به حقوق اجتماعی خودشون.
در چنین شرایطی چه راه حلی برای پایان مشکلات فعلی وجود دارد؟ علیرضا نادری راه حل را واگذاری امور نگهداری تئاتر شهر به خود فعالان تئاتری می‌داند، اما می‌گوید اصناف تئاتر خود دچار مشکلات دیگری هستند.
راه حل واگذاری به اصناف هست. در این یک سال و نیم اخیر من به دلیل اینکه وارد سن شدم متوجه شدم که دولت بیمیل نیست و حتی گاهی خودش رو مجبور میبینه به اینکه واگذار بکنه امور رو به خود هنرمندان، اهالی فرهنگ و اینا. اما اون طرف یه مشکل بزرگی وجود داره و اون این که بسیاری از خانواده تئاتر ایران معتاد به یک عادتن. اصولا تولید تئاتر توسط دولت رو کاملا حق خودشون میدونن و عملا این حق رو دارن به دولت واگذار میکنن و عملا اصناف مستقل که به دنبال فعالیت فرهنگی پیرامون همه قوانین مملکت هست، اینا رو عملا دارن کنار میزنن. نوعی از تئاتر که دوست داره از طول نفت ارتزاق بکنه، عملا مخاطرش رو تولید نکنه، نه در مدارس، نه در دانشگاه، نه در کارخونه ها، نه در خونه ها مطلقا مخاطبی نداشته باشه، پولی رو بگیره ذوق ورزی بکنه. ببین هنر تا جایی ذوقیات آدم هاست، پس از اون در حقیقت مفاهیم دیگه‌ای پیدا میکنه که بهش میگفتن طیبات، چیزایی است که تو ادراکات بزرگ خودت رو توسط اثر هنری به دیگران میگیری.
مسئولان مرکز هنرهای نمایشی میگویند بر اساس گزارش کارشناسان امکان ادامه فعالیت سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر تا زمان برگزاری جشنواره تئاتر فجر وجود دارد، اما بعد از آن این سالن باید برای بازسازی کامل تعطیل شود.
سینمای جهان.
در هفته‌ای که ساخته تازه استیون اسپیلبرگ به عنوان یکی از جدی‌ترین مدعیان فصل جوایز سینمایی امسال اکرانش را آغاز کرد، این یک فیلم کمدی بود که صدرنشین جدول فروش شد. این کمدی با نام مورمور با هدف جذب تماشاگران نوجوان در تعطیلات هالووین 23.5 میلیون دلار فروش کرد که رقم قابل انتظاری برای این تولید کمپانی دیزنی محسوب می‌شود. این فیلم با بازی جک بلک بر اساس مجموعه کتاب‌هایی به همین نام نوشته آر استاین، نویسنده آمریکایی، ساخته شده است. داستان درباره نوجوانی است که وقتی شیاطین خیالی کتاب‌های استاین را آزاد می‌کند، با کمک خود او و دوستان دیگرش گروهی برای مقابله با آنها تشکیل می‌دهد. We can capture them all. We're the only ones who can do this. پس از فیلم مریخی که در ادامه نمایش موفقیت‌آمیزش این هفته 21.5 میلیون دلار فروش کرد و با رسیدن به مجموع فروش داخلی 108 میلیون دلاری در رده دوم قرار گرفت، ساخته تازه استیون اسپیلبرگ سومین فیلم پرفروش سینماها شد. پل جاسوس‌ها در حالی که از نخستین نوبت‌های نمایش محدودش برای منتقدان و تماشاگران ویژه با تحسین روبرو شده است، در نخستین هفته اکران گسترده‌اش 15 میلیون و 300 هزار دلار فروش کرد تا یک شروع قابل انتظار را برای یک فیلم مدعی داشته باشد. این فیلم با مضمونی بر اساس یک اتفاق واقعی در دوران جنگ سرد از تحسین شده ترین فیلم‌های امسال سینمای آمریکا از سوی منتقدان محسوب می‌شود. تام هانکس در پنجمین همکاریش با اسپیلبرگ در این فیلم نقش وکیلی را بازی می کند که از سوی سازمان CIA در سالهای ابتدایی دهه 60 میلادی مأمور می شود تا برای آزادی یک خلبان آمریکایی با سازمان اطلاعاتی شوروی سابق KGB وارد مذاکره شود. The next mistake our governments make could be the last one. Standing there like that, you remind me of a man when I was young. از نکات قابل توجه درباره این فیلم همکاری برادران کوئن در نوشتن فیلمنامه آن است که باعث شده ترکیب قابل توجهی از سینماگران شاخص در تولید این فیلم کنار یکدیگر قرار بگیرند. از دیگر تحولات این هفته، پایان جشنواره فیلم لندن و انتخاب فیلم یونانی شوالیه به عنوان بهترین فیلم در آن بود.
سینمای ایران.
اکران سینماهای ایران با توجه به نزدیک شدن به روزهای عزاداری ماه محرم در رکود فرو رفته و فیلم جدیدی بر پرده سینماها نرفته است. مطابق رویه معمول تمام سالهای گذشته از فروش فیلمها هم کاسته شده و سینماها در حال گذراندن یکی از کم فروشترین روزهایشان هستند. شورای صنفی نمایش گفته نمایش فیلمهای جدید را از هفته آینده آغاز خواهد کرد. در چنین شرایطی پرفروشترین فیلم همچنان ساخته تاریخی مجید مجیدی محمد رسول الله است که با عبور از فروش 10 میلیارد تومانی در حال رسیدن به عنوان پرفروشترین فیلم تاریخ سینمای ایران است. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.